بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره بر عمل عبادی بود. آیا این اجاره صحیح یا صحیح نیست؟ یه اشکالی که مطرح هستش و اون اشکال اینه که عمل اجاری شرط صحتش اینه که به نحو قربی و متقربا در خارج انجام بشه، و وقتی ما بر اجیر میشیم برای اخذ اجرته که ما در واقع نماز میخونیم یا روزه میگیریم. دیگه این عمل نمیتونه قربی باشه. برای اینکه بتونیم به اون پول دست پیدا کنیم نماز میخونیم. از این اشکال که از قدیم مطرح بوده دائما این علما سعی کردن این اشکال رو جواب بدن، و به نظر می رسه که هنوز هم این حرکت جواب دادن استمرار داره، چون هنوز به یک جوابی که اتفاق کل باشه درش نرسید. جواب اول این بود که خب این عمل را انجام می داد از باب وفا و عهد. اشکال کردیم که این قصد لازم نیست. جواب دوم این بود که این دایی بر دایی است، نماز میخونه امتثالا لامره، امتثال میکنه لاخذ الاجرت. این از قبیل دایی بر دایی است، مثل این که ما نماز باران میخونیم برای خاطر باریدن باران. اشکال شد که دایی بر دایی درست نیست فی نفسه. اون دایی اخیر در واقع دایی این مثل شور بودن آبه. میگیم این آب شور است. در واقع آب شور نیست. اون نمک داخل آبه که شوره. در واقع اونی که انگیزه من میشه بر عمل همیشه اون دایی چیه؟ اخیره. و دوباره من این که این مثال رو زدن، مثاله مقایسه کردن به باران، این مثال درستی نیست. ما هیچ وقت نماز نمی خونیم برای باریدن باران، برای باراندن باران نماز می خونیم، برای اینکه خدا بر ما باران ببارد، نه اینکه باران ببارد. بین نماز و باریدن باران رابطه نیست. اون رابطه بین نماز است و باراندن باران. این باز میشه عمل قربی. وجه جواب سوم بحث امروز ماست. دایی اول قصد امتثال امر مولاست. دایی اول امتثال امر مولاست، یا بگید قصد من بر امتثال. و قصد من بر امتثال دایش چیه؟ اخذ اجرت. بریم سراغ جواب سوم و بحث امروز ما. این جواب رو دادن به این که ما در عبادت فقط میخواد این مقدار که اطاعتا لامر الله اتیان کنیم. یعنی چی؟ یعنی بنا بگذاریم بر این که میخواییم خدا رو اطاعت کنیم، بنا رو برای این بگذاریم که این عمل رو لامتثاله میاریم. همین که بنا گذاشتیم این عمل میشه عبادی. پس من عمل رو اتیان میکنم بناءً علی الامتثال، بناءً علی الاطاعت. میگم دو رکعت نماز میخونم امتثالاً لامره. اما در واقع چیه؟ امتثال و قصد امتثالی در واقع نیست. در واقع اون چی که هست، نماز میخونم اخذن للاجرت، اخذن للنقود، برای خاطر که پول گیرم بیاد. پس بنابراین در این قسم سوم در امتثال بیش از این مقدار است که بنا بگذاریم. بنا گذاشتن یک شبیه فرضه. خدایا من این عمل را اتیان میکنم بناءً علی طاعتک، بنابر اطاعت توست. ولو اینکه دایی من و اون محرک و منبعث کننده من حقیقتاً چیه؟ دریافت وجه و نقده. ایشان گفته که ما هیچ دلیلی نداریم که باید عمل منبعث بشه از چی؟ از قصد الامتصال، بلکه همین که عمل به بناء بر این گذاشتیم در قربی بودن کافیه. این هم جواب سومی است که داده شده. این جواب بله خب ظاهر سازی و کذب به معنای یک ظاهری است، یعنی درسته، اما کذب نه، کذبی نیست. میگم خدایا درک از نماز میخونم امتثالا لامرک، همین مقدار کافیه، این میشه عمل قربی. ولو اینکه لبن و واقعا چیه، انگیزه من چیه، انگیزه من اخذ اجرته، دریافت اجرته، مثل همین تعارفاتی که مردم میکنن به هم. میگه آقا من از دیدن شما واقعا خوشحال میشم، خیلی هم از این شخص بدش میاد، متنفره، حالش به هم میخوره، اما این جمله چیه؟ در عرف چیه؟ مصداق احترامه. ولو کذب محض، کذب محض، محض محض، اما این جمله بلادونه هیچ تردید چیه؟ مصداق احترامه. میگه بله، این خدمت رو عرض کنم که در دروغ قصد حکایت معتبره. این رو که میگه به قصد ادب و به قصد تعارفات رایج، میگه قصد اخبار نیست، بذار مصداق کذب نیست. میگه من شما رو که میبینم آقا روح هم پرواز میکنه، از خوشحالی میخوام جان از بدن چیه خالی کنم، از این حرفای علکی. اینا به دائیه چیه؟ احترامه. حالا که همه این مطالب خلاف واقعه، اما نه اینکه احترام نیست، واقعا احترامه، ولو کذب کذب محضم هست. خب اینا لذا کذب نیست. مثلا متعارفه میگه شما سرور ما هستی، شما پدر ما هستی، شما استاد ما هستی. نه سروره، نه پدره، نه استاد، اما این دروغ هم نیست، چون دایی او در این تلفظات چیه، در این القاء این کلمات احترام بروست. در کس باید به قصد اخبار بگه، به قصد حکایت بگه، داره باشه از قصدش این باشه که از واقع بخواد گزارش بده. نه بابا کی حکایت کردی سرش کی می، هر که شما گفت شما استاد ماییم شما باورتون میشه؟ نه، احترام گذاشته بشه. قلبنم احترام قائلم، نه هر کی به ما این حرف، مگه اینکه از خارج قرینه باشه که انا اخلاصن میگه، و اگر کسی بگه به ما بگه ایشون به شما ارادت داره، لذا دقت کنیم میگیم به ما خیلی اظهار ارادت میکنه، ایجاق نمیگیم به ما ارادت داره. آره، اظهار ارادت کردن غیر از ارادت داشتنه. خب مردم متوجه نیستن، مردم متوجه نیست، اگه متوجه بشن این اظهار ارادته، نه اخبار عن ارادته. میگه من مخلص شما، من مرید شما، این اخبار نمی کنه از این که چیه ارادت داره، داره اظهار ارادت میکنه به دایی رعایت اون آداب متعارفه در هنگام تقابل و برخورد با یک دیگر. خب ببینید این که دروغ نگو یعنی چخان نگو، احترام بی خود نذار، من برای تو آدم محترمی نیستم، نه اینکه واقعا وقتی میگه من خاک پای شما هستم، از این بیچاره خاک نیست اوقات خاک پای او باشه و پای اونم خاکی نداره که تازه این بخواد خاک پاش باشه. میگه من خاک پای شما هستم، من غلام شما هستم. این معناش اینه که غلام این آقاست. مبالغه است یا این که
میگه مثلا ما خاک پای شما
هستیم، اگر
که
توش مبالغه است. این جمله رو القا میکنه به داعی احترام، نه این که واقعیتی داره. کجا واقعیتی داره؟ نه نمیگن دروغ گفته، گفتن اون احتراماش از روی صدق و اخلاص نبوده. نه دروغ نیست. الغرض اینه که ایشان این قائل شده که همین که ما به قصد امتثال بنا رو برای اطاعت بگذاریم، بنا رو برای امتثال بگذاریم، این کافیه. بله در کتاب الاجاره هستش که بعض المتأخرین نوشتن. خدمت رو از کنم صفحه جلد 2 صفحه 281 زیل همین بحثه، جلد 2 صفحه 281. خدمت رو عرض کنم که این فرمایشم درست نیست. چرا؟ چون معلومه که در ارتکاز ما اینه که فقط بنا رو بگذاره که کافی نیست. کما اینکه در مورد ریا، انسانی که ریا میکنه میگه خدایا نماز میخونم لک خالصا مخلصا لوجه کریم، چون ریا کار دیگه از این حرفا زیاد میزنه، این عملش بلا اشکالن باطله. فقط برای ارائه میخونه. گفتیم یه قسم از ریا احتیاج به دلیل بطلان نداره، این عمل واقعا باطله. کسی فقط برای این جهت نماز میخونه که مردم فکر کنن این آدم متدینیه، چون متدین در عرف مردم انسان ارزشمندیه. فعلا اصلا دایش اما همیشه میگه نماز میخونم قربتا الالله تقربا الالمولا الکریم، از این هم تو ریا. آدم ریاکار نوعا حواشیش از متنش بیشتره، از این چیز هم زیاد میگه، فایده نداره اینا. پس بنابراین این وجه هم که فقط بنا بگذاره، مثل این که میگه من بنا میذارم بر این که الان رکعت 2 هستم، این فرضه. بنا میذارم بر این که رکعت 4 هستم، اینها مفید فایده نیست. خدمت شما عرض کنم بچه 4 بچه بوده که ما قبلا معتقد بودیم و اون بچه این بوده که گفتیم از ادله در باب عبادات و تعبدیات ما اصلا دلیل لفظی نداریم، یه ارتکازی رو داریم و اون ارتکاز اینه که ما اگر عملی رو ریاءً انجام ندیم کافیه، لازم نیست که داعی ما الهی باشه قربت و امثال این چیزا، چون ادله لفظی نداره، بلکه ادلش ادله لبیست، دلیلش دلیل لبیست و اون ارتکاز مسلمین و مؤمنین. در اساس ارتکاز همین که ریا نکنه کافیه. و عبودو چی کار داره به پست و قربت در افعال؟ میگه پرستش کنیم خدا رو. خب میگه پرستش کنین مخلصین له الدین، اون احتیاج به مخلصین هم نبود اگر پرستش درش اخلاص نباشه، اصلا پرستش نیست.
نه پرستش
اصلا پرستش توش اخلاص افتاده، ولی این پرستش خدا نیست دیگه. پرستش اینه که ما خضوع و خشوع و اظهار بندگی میکنیم از ته قلب اظهاری، مثل اون تعارفات نیست ها. من اگر به دروغم به شخصی بگم که من از مریدان شما هستم، من از شاگردان شما هستم، این مصداق احترامه. اما اگر به خداوند بگم که تو رب من هستی، تو مولای من هستی، و اما این اعتقاد رو نداشته باشم، این پرستش نیست. کجا لله؟ لله زدن یعنی چی؟ یعنی ریا نکن، یعنی برای خاطر ریا نباشه، برای خاطر ارائه به غیر نباشه. یعنی برای خداست یعنی چی؟ وقتی میگیم این امر برای خدا انجام میدم یعنی چی؟ این سابقا میگفتیم، بعد دیدیم نه اینم درست نیست. چرا؟ چون اگر کسی مثلا روزه بگیره برای سلامتیش، هیچ پس ریا هم نداره، این روزش هم باطله. چون شنیده اگر انسان روزه بگیره موجب صحت بدن هستش روزه گرفته. این به جای سالی یک ماه، سالی شیش ماه روزه است. اما قرضش از این روزه ها چیه؟ که سالم بمونه، مثلا تیپش به هم نخوره، امثال اینها. این که خب باطل این روزه، در این تردیدی نیست که این روزه باطله، با اینکه هیچ گونه ریایی هم نکرده، هیچ گونه ذره ای ریا هم در عملش نبوده، اما روزه گرفته فقط برای سلامتی، ریا هم نیست اما عملش هم باطله. که چی؟ در روایت نمیده که غیر خدا که بینیم صرف میکنه یا نه. پس بنابراین ریایی که میگفتیم یعنی ارائه به غیر، دیگری ببینه که این بنده خوبی، آدم خوبیه، مراد این بود. این وجه هم سابقا میگفتیم تمام نیست. این وجه هم خدمت شما عرض کنم که فعلا وجهی که به ذهنمون رسیده این وجه رو متعرض بشیم تا بعد انشاءالله ببینیم این وجه بعدن وجه بهتری به ذهن آدم میرسه یا نه. اینو دقت کنید، ما تمام اعمالی رو که انجام میدیم، این مقدمه سرم میگم، اینو برای خودمون انجام میدیم. این رو در فلسفه فیلسوفان ما هم متعرض شدن، گفتن از انسان هیچ عملی صادر نمیشه مگر به خاطر مصلحت یا منفعت خودش. همین، امکان نداره ما برای مصلحت دیگری، برای منفعت دیگری غیر از خودمون قدمی برداریم. وقتی این امثله ای دارم که ما فکر میکنیم این کار رو برای دیگران انجام میدیم، اینا در واقع برای خودمون انجام میدیم. مثلا برای مثال ما به فقیر کمک میکنیم، به نظر میرسی این پولی رو که داریم میدیم به خاطر مصلحت و منفعت فقیره، که او فقرش از فقر در بیاد، که او فقرش مقداری تقلیل پیدا کنه. گفته شده که نه، این در واقع برای خودمونه. چطور؟ ما وقتی که یک فقیری میبینیم متعزی و متعلم میشیم، برای رفع تعلم یا تقلیل تعلم خودمون در واقع چیه؟ به فقیر کمک میکنیم. لذا اگر ما از فقر دیگران اصلا متأثر نشیم، کل حجر باشیم، هیچ گونه فقر دیگری، گرسنگی دیگری، بدبختی دیگری در ما اصلا اثر چیه؟ اثر تعلمی و آزاد. ما یک ریال پول به کسی نخواهیم تا چه برسه به این که از فقر و بدبختی دیگران منبسط و خوشحالم بشیم. وقتی آدم فقیر ببینیم، وقتی آدم گرفتار رو ببینیم خوشحال بشیم، معلومه که کمک نمی کنیم. در همه اعمال انسان، انسان مقصد و فقط و فقط خودشه، یعنی یه مصلحتی برای خودشه. مثلا فرض کنید اینی که میره جانش میده در راه مثلا افراد محروم، افراد فقیر، این در واقع این عمل رو یک کمال میبینه، میخواد به این کمال برسه.
خود بسید سخیر بودن که یکی حدی که نیست
متوجه نشده. خب ببینید افرادی که سخی هستن این روحیاتشون اینه، وقتی که پول نمیدن خوشحال میشن. افرادی که بخیلن وقتی که پول نمیدن قبض روح میشن. افراد سخی آدمیه که به لحاظ روانی به لحاظ ذهنی اینطوره که وقتی کمک نمیکنه منبسط میشه خوشحال میشه، اما آدم بخیل وقتی که پول میده انقباض روح میشه، جانش گرفته میشه. خب پس بنابراین هیچ وقت نمیره دنبال پول دادن مگر اینکه تزاحمی پیش بیاد و یک طرف بچرخه. اجر الهی برای خاطر همین کارهایی که انجام داده خداوند این اجر بهش میده. اینا اجری نیستش، یعنی ما همه اعمال منافاتی نداره، برای کار خودمون انجام میدیم و تو اجرت هم میگیریم. مثلا کسی به ما میگه آقا این بیا برای ما مثلا کار کن، میریم برش کار میکنیم. ما به خاطر او کار میکنیم؟ نه بابا، اگر پول میداد یک دقیقا برش کار نمیکردیم. اما این طوره که این جناب صاحب کار تا کار نکنی پول نمیده. من کار میکنم برای اینکه او به من پول بده نه برای خاطر او، اما وقتی کار کردم او اجر منم میده، اجرت عمل من رو میده. مضافم برای اینکه پاداش الهی از قبیل اجرت نیست، اجرت عمل نیست، مثلا بهش اجرت نماز خوندن نیست. مشهور بین علماء ما اینه که تفضله، مثل این که ما به کسی میگیم اگر آمدی به مسجد من این مبلغ پول بهت میدم، وقتی آمد به مسجد و اون پول بهش دادم، این اجرت آمدن به مسجد نیست، اون در واقع یک وعده‌ای بوده برای ترغیب و تشویق او به آمدن به مسجد. خب حالا این مقدمه که روشن شد که ما همه اعمال رو برای خاطر مصلحت خودمون انجام میدیم، پس میگیم عمل لله باشه، نه اینکه یک عملی باشه برای مصلحت حق تعالی. خب چرا؟ چون اولا در اون مقدمه گفتیم که ما تمام کارها رو برای خودمون انجام میدیم، ثانیا ما که خداوند مصلحتی نداره که ما بتونیم اون رو تحصیلش کنیم. اینطور نیست که عبادت بندگان خداوند برای خداوند فائده، سودی، انبساطی، یک نفعی داشته باشه. اگر همه عالم اطاعت کنن، بندگی کنن، اون منتفع نمیشه. اگر همه عالم عصیان کنن و معصیت کنن، اون متضرر نمیشه. اون در یک مرتبه‌ای، در یک مقامی است که این گونه رفتار و اعمال ما هیچ گونه به اونجا چیه اثری نمیگذاره. پس باید یک معنایی برای این لله معنا کنیم که میگیم در اعمال قربی لله باید باشه. دقت کردیم این لله بودن ره، دقت کنیم این لله بودن ره به تفصیل نمیتونیم بگیم چیه. حقیقت این لله بودن چیه نمیدونیم، اما یک ارتکازی در بین مؤمنین شکل گرفته که میگن این عمل قربیست این عمل غیر قربیست، و همین که اون ارتکاز صدق کنه کافیه. پس با اون دو مقدمه رو توجه کنیم، یکی این که ما همه اعمالمون بر اساس مصلحت و منفعت شخصیست. مثلا میگم میخوام به خدا نزدیک بشم. خب چرا میخوای به خدا نزدیک بشی؟ خدا میگه از تو خیلی خوشش آمده، تو با خدا چه ارتباطی داری؟ چه قابل قیاسی هستی؟ میگه نه، من وقتی به خدا نزدیک بشم کمال پیدا میکنم، پس برای کمال خودشه، خودش میخواد به کمال برسه، انبساط پیدا میکنم، خودش میخواد به انبساط و فرح و خوشنودی برسه. پس بنابراین و مقدمه دوم این بود که خداوند عالم هیچ گونه مصلحت و منفعتی برش متصور نیست، هیچ گونه ضرر و تضرری برای خداوند مصلحت نیست، متصور نیست. ببینید فلاسفه این رو که میگن امکان نداره یک امری که برای من مصلحت یا منفعت نباشه من اقدام بر اون عمل کنم. این روایته. وقت گفتیم در توضیحش امکان داره روایات ما دوایی مختلف داریم، مثلا برای مثال یک کسی اعمال عبادیش انجام میده میخواد بره به بهشت، چرا؟ چون در بهشت اینده قضا مفت و مجانی زیاده، هر نوع خوردنی و آشامیدنی در اونجا هست. این هم آدم بسیار شکموی هستش، میخواد بره تو بهشت که در اونجا دیگه راحت باشه، دیگه دغدغه شکمش دغدغه نباشه برش. اما یک کسی هم میخواد بره تو بهشت، اینده اولیاء خدا انبیاء الهی ائمه تو بهشت هم. و این میخواد بره با اونا همنشین بشه و از همنشینی اونا لذت ببره. ببینید هر دو به یک شکل دنبال مصلحت و منفعت خودش بره، اما سنخ منفعت و مصلحت متفاوته. یک کسی خدا را عبادت میکنه تا بره به بهش و در بهش دیگه هر چی دوست داره، هر میوهی که میخواد، هر آبی که دوست داره، هر طعامی که دوست داره اونجا بخوره. یکی هم نه، میره تو بهشت اما میخواد برای این که با انبیاء الهی با ائمه هم نشین باشه. این مثال زدیم. این خیلی فرقه بین چی؟ بین این دو سن خاصه. یکی فقط به خاطر شکمش خداوند داره میپرسته، یکی نه، برتر از این مطلبه. حالا منافاتی هم نداره که ائمه عبادتشون عبادت احرار باشه و انگیزه اونها و دایه اونها یک کمالات بالاتری باشه. بله؟ متوجه نشدم. شما تصریح میکنه تو همون کتاب نهایه که تمام اعمال ما بر اساس سود و زیان شخصی است. ایشون تو نهایه هم تصریح داره. دیگه باید بین اون دوتا کلام رو جمع کرد که انسان هیچ عملی از انسان صادر نمیشه مگر بر اساس منفعت و سود و مصلحت شخصی شه. خب پس بنابراین اینم دقت کردیم، اینم دو تا مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید. میگیم اعمال قربیه. اعمال قربی تعریف نداره، یعنی ارتکاز مؤمنین و متشرع است که مشخص میکنه. مثلا میگم خدایا من نماز رو میخونم فقط میخوام مرد چون تو جهنم نبری. این در ارتکاز مؤمنین اعمال قربیه. خدایا من نماز میخونم برای اینکه تو امر ازدواج من رو تسهیل کنی، این عمل قربیه. نماز میخونم برای اینکه برای این سرزمین خشک باران بفرستی. نماز میخونم برای اینکه خدایا مقدماتش فراهم کنی که من دیون خودم رو ادا کنم، قدرتی به من بدی بر اداء دیون. خدایا نماز میخونم برای اینکه مریض من رو شفا بدی، برای اینکه خودم که مریضم من شفا بدی. این در ارتکاز مومی عمل قربیه. تا برسیم هنوز تکرارش نکردم. و اما در بحث نیابت و در بحث اجاره میگم اون عملی ره از طرف زید انجام میدم، زید متوفا ماست، این عملی ره که متوجه زید بوده من از طرف او انجام میدم. برای اینکه چی؟ برای اینکه پول گیرم بیاد. این عمل در ارتکاز متشرع قربیه. چرا؟ چون عملی که بر عهده زید بود اون عمل چی بود؟ عمل قربی بود. همین مقدار میگه من این عمل را انجام میدم از طرف زید، اگر نماز بخونه از طرف خودش که عمل نکرده هیچ، اگر نه خودش نیت کنه نه غیر نیت کنه عمل نکرده. باید بگه دو رکعت نماز میخونم ان زیدن یا ان قبل زیدن یا ان طرف زیدن. خب اون نمازی که متوجه زید بود چی نمازی بود؟ نماز قربی، نماز تقربی، نماز عبادی. همین مقدار که نیتی که واقعا این نیت رو داره، دو رکعت نماز میخونه از طرف زید، حج به جا میاره از طرف زید، صیام انجام میده از طرف زید، در ارتکاز متشرع این عمل قربیه. بعد جنبندی بکنیم نظر پنجم که نظر فعلا اخیرمون تا هنوز بر نگشتیم چون میترسم قبل از تموم شدن برگردم. دقت کردیم گفت بله آخه چیزی اون طرف نیست که بخواییم رد بشیم، به نظر دیگه نیست که بخواییم به اون فعلا رد بشیم، جایی باید سریع رد بشیم که یک طرف دیگه باشه راه ادامه داشته باشه. چرا اون نمازی که متوجه زید بود چی بود؟ میگم اون چه نمازی بود؟ قربی بود. همین که من نمیگم این نماز رو از طرف زید میخونم در ارتکاز متشرع، این عمل قربیه.
خب این ارتکاز رو باید خیلی در معلوم نیست متصل به زمان اهل بیت کشف میکنه.
وقتی میگیم ارتکاز متشرع زمان و مکان نیست، این در ارتکاز همه متشرع از اول تا امروز. این ارتکاز متشرعه بر اینه که این عمل قربیست. پس ما این قصد قربتی که میگیم معناش انبعاص نیست، معناش این حرفا نیست، معناش اینه که یک عمل رو به نحوی انجام بدیم که در ارتکاز متشرعه اون عمل قربی ببینه. و من اگر نماز میخورم از طرف زید، روزه میگیرم از طرف زید، ولو دائی من بر این نماز اخذ اجرته، این عمل در ارتکاز متشرع قربی است و همین کافیه. اینا اسیرای عملی نیست، ارتکاز شکل گرفته. ارتکاز بر قربیت بیش از این نیست. ارتکاز اگه ناشی از این فتوای ارتکاز معناش اینه که فتوا اثر نداشته، یعنی از جامعه مسلمین همینطور یه ارتکازی. چون اصل قصد قربت خودش چیه؟ مثلا در روزه باید به قصد قربت باشه، دلیل لفظی که نداریم. پس اصلا اصل دلیلش لبیه، لبیش هم همینه که شما عمل رو طوری انجام بدید که در ارتکاز مسلمین مؤمنین متشرع این عمل رو قربی ببینه. همین. شما وقتی روزه میگیرید برای سلامتی این رو قربی نمیبینه. اما شما اگر روزه بگیرید برای سلامتی، خوب دقت کنید، اما اگر سلامتی هم نبود باز روزه میگرفتید، چون در شریعت واجب، این عمل رو قربی میبینه. پس اینه که باید عمل قربی دیده بشه در ارتکاز متشرعه، ولو این حقیقت قربی بودن چی اینم نمیدانیم، چون ما هر کاری میکنیم برای خاطر خودمونه. اگر اطاعت خدا میکنیم برای خاطر خودمونه، اگر به دیگران کمک میکنیم، به دیگران خدمت میکنیم، همیشه خودمون هستیم، بر اساس منفعت و مصلحت شخصی خود منه، میخوام به یک کمالی برسم و معتقدم که در اثر عبادت یا خدمت انسان به کمال میرسه. هازا تمام الکلام در این مسئله. نتیجه بحث این شد که هیچ اشکال نداره که ما شخص را اجیر کنیم بر یک عمل عبادی. حالا اون عمل عبادی بر خود اجیر هم مطلوب شرعی باشد یا نه. ما کسی را اجیر میکنیم که نافله بخونه، نماز شب بخونه، کسی را اجیر میکنیم که نماز یومیه بخونه، یا نه کسی رو اجیر میکنیم که از طرف پدر ما نماز بخونه، از طرف پدر ما روزه بگیره، هر دوش درسته، مشکلی نداره. الحمدلله رب العالمین. هازا تمام کلام در مسئله 13. انشاءالله جلسه بعد مسئله 14. چرا بودن؟ من تا خیلی هم شازم.